گرامی، رسیدیم به ساعت 10 صبح و شما همچنان شنونده برنامه رادیو ایران هستید. ما امروز صحبت‌های ریاست محترم جمهور رو داریم در جلسه هیئت دولت. به محض شروع سخنرانی ما سخنان ریاست جمهور رو به صورت زنده از رادیو ایران تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. همچنان با ما باشیم.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی، خورشید روز 26 صفر سال 61 هجری قمری در حالی برآمد که قافله بازماندگان عاشورا روی به سمت حجاز داشت. کاروان منازل عراق را تا حجاز یکی یکی پشت سر می گذاشت تا به مدینه بازگردد. مدینه، همان شهری که زادگاه اهل کاروان و مبدأ حرکت سرخ و تاریخ ساز آنان بود. زمانی که قافله به نزدیکی مدینه رسید، بزرگ کاروان امام سجاد علیه السلام کسی را مأمور کرد تا خبر بازگشت مسافران مکه و کربلا و کوفه و شام را به اهل شهر برساند.
این روایت
رسم استقبال، پیک امام به سمت مردم مدینه بشیر نام داشت. او در دمشق وظیفه حفاظت و رسیدگی به اسیران اهل بیت را عهده‌دار شد و آنها را تا پایان سفر همراهی کرد. بشیر که خود و پدرش شاعر بودند، مردم مدینه را در مسجد پیامبر صلوات الله علیه و آله گرد خود جمع کرد و با زبان شعر به آنان گفت: ای اهل مدینه، حسین پیر و امام شما بود، آیا کسی از شما برای شهادت و مظلومیت و غربت او غیرت نمی ورزد؟ همان وقت کنیزی پس از شنیدن سروده بشیر چنین سرود: خبر دهندهی خبر شهادت مولای مرا داد و دلم را به درد آورد. او با چنین خبری مرا بیمار ساخت و اندوهگین کرد. حال ای چشمها فراوان اشک بریزید و باز هم اشک بریزید و باز اشک بریزید، اشک بریزید بر آن کسی که مصیبت او عرش خدای بزرگ را به لرزه درآورد، اشک بریزید بر کسی که پس از او مجد و بزرگی ناقص و خار شد، ای چشم بر پسر دختر پیغمبر و جانشین او گریه کن، اگرچه منزل و سرای او از ما سخت دور است. بشیر بعدها ماجرای آن روز را چنین روایت کرد: پس از خواندن سرودم، زنی با صدای بغض‌آلود و دیده خونبار مرا مخاطب ساخت و گفت: ای کسی که خبر شهادت حسین علیه السلام را برای ما آورده ای، با سخنت مصیبت و اندوه ما را در سوگ حسین تجدید کردی و زخمهایی را که در غم فراق او هنوز التیام نیافته بود تازه ساختی، به گونه ای که دیگر هرگز امید بهبودی آن نمی رود. خدایت تو را رحمت کند، بگو ببینم تو کیستی؟ گفتم نامم بشیر است، مولایم حضرت علی ابن الحسین مرا فرستاد تا خبر آمدنشان را به شما بدهم. او همکنون با زنان حرم حسینی در فلان منزل بیرون شهرند. با سخن من مردم مدینه یک پارچه مرا ترک کرده و با سرعت به سوی محل استقرار کاروان اهل بیت به حرکت در آمدند. من اسبم را تاخت کردم و به سوی آنجا شتافتم، اما دیدم که با ازدحام مردم تمامی راه ها بسته شده و همه مکان ها به اشغال جمعیت انبوه مردم شهر در آمده است. از سر ناچاری از اسب پیاده شده و در میان جمعیت انبوه مردم گام بر می داشتم تا به نزدیکی خیمه حضرت علی ابن الحسین رسیدم. حضرت هنوز داخل خیمه بودند و با خود پارچه ای داشتند که با آن اشک چشمان خود را خشک می کردند. پشت سر حضرت خادم حضرت ایستاده بود و چهارپاگه ای به همراه داشت. او آن چهارپاگه را بیرون آورد و به زمین گذاشت. سپس زین العابدین علیه السلام آمد و بر آن چهارپاگه نشست، در حالی که گریه اش بند نمی آمد. صدای مردم شهر نیز به گریه و ناله بلند بود. زنها و کنیزان همه زجه می زدند. مردم از هر سو به حضرت تسلیت می گفتند. بیابان پر از ناله و شیون مردم شده بود. ساعتی بعد حضرت زین العابدین علیه السلام با دستان خود به جمعیت استقبال کنندگان اشاره کردند که آرام باشید. مردم همه ساکت شدند. وقت خطبه خوانی حضرت سجاد رسیده بود. آقای سجاد نشینها خطاب اش را چنین آغاز کرد: حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که پروردگار عالمیان است و مالک روز جزا و آفریننده همه خلائق، همان خدایی که از یک سو مقامش چنان بلند است که در آسمانهای بلند مرتبه جای دارد و از سوی دیگر چنان به ما نزدیک است که زمزمه ها را می شنود. ما او را بابت سختی ها و آسیب های روزگار و درد و رنج حوادث ناگوار و مصائب دلخراش و بلاهای جانسوز سپاس می گذاریم. ای مردم، خداوند متعال ما را به مصیبت های بزرگ مبتلا فرمود. به اسلام ضربه بزرگی وارد شده و حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و خاندانش کشته و زنان و کودکانش اسیر شدند و سر او را بر نیزه زدند و در شهرها گرداندند. این مصیبتی است که همانند ندارد. ای مردم، کدام یک از شما بعد از قتل او شادی می کند؟ یا کدام چشم عشق نمی ریزد و در ریختن آن بخل می ورزد؟ آسمانهای هفتگانه در قتل او گریستند و در عزای او ماتم گرفتند و دریاها با امواج خود بر او زاری کردند. همه ذرات زمین، درختان و شاخ و برگشان، ماهیان دریاها، ملائکه مقرب الهی و تمامی اهل آسمانها برای او گریستند. امام در ادامه خطبه خود با مردم مدینه چه خواهد گفت و پرده از چه حقایقی برخواهد داشت؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
ساده زیستی اگه به عنوان یه انتخاب و نه از روی اجبار به سبک زندگی انسان مبدل بشه، خیلی از دغدغه ها و استرس ها و تلاش های بیهوده رو از زندگی حذف میکنه. اما خب هر کسی هم ساده زیستی رو در یه چیزی میدونه.
از نظر شما ساده زیستی به چه معناست؟ این سوال و موضوعیه که برنامه 98 ها مطرح میکنه.
98 ها
شنبه تا چهارشنبه ساعت 17 روی موج 98 شنونده برنامه 98 ها باشید. روز شنبه 26 مهر ماه برنامه رو با این موضوع دنبال کنید. ساده زیستی به چه معناست؟ چه ابعاد و نتایجی در زندگی داره؟ ساعت 17 تا 18:30 منتظر نظرهای شما دوستان هستیم.
ردیف 98 مگاهرتز،
موج اف ام
98 های رادیو اقتصاد. جمعه مصادف است با 28 صفر، سال روز وفات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام.
ازتون دعوت میکنیم با ویژه برنامه عشق نام دیگر توست که پنجشنبه بعد از خبر ساعت 17 به همین مناسبت از رادیو ایران پخش میشه و به طور زنده و مستقیم دلهای شما رو در فضای ملکوتی بارگاه امام هشتم علیه السلام به پرواز در میاره. همراه بشید.
من حسین معصومی هستم، تهیه کننده برنامه عشق نام دیگر توست. افتخار دارم که از شب 28 صفر تا شام شهادت آقا امام رضا علیه السلام در حرم علی ابن موسی رضا برنامه عشق نام دیگر توست رو به صورت زنده تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز بکنیم. انشالله با بخشای متنوعی که داریم، بخشای گزارشی، مستند گزارشی، بتونیم حال و هوای این روزهای مشهد و رضا رو برای همه مردم ایران روایت کنیم و حظ و بهره معنوی این روزها رو در حرم علی ابن موسی رضا برای مخاطبان گرامی رادیو منعکس کنیم.
رادیو معرف هم در شب 28 صفر ویژه برنامه ای رو به نام قریبانه از مشهد مقدس به همراهانش تقدیم میکنه
که به تبیین یکی از مهمترین احادیث پیامبر عظیم و شأن اسلام یعنی حدیث ثقلین میپردازه.
من عباس خاقانی هستم، تهیه کننده ویژه برنامه قریبانه از رادیو معارف که امسال توفیق داریم از صحن مطهر امام رضا، امام رؤوف، شبهای پایانی ماه صفر در خدمت شما شنوندگان محترم باشیم. ویژه برنامه قریبانه امسال به تبیین و تفسیر حدیث ثقلین میپردازه از پیامبر اکرم در سه شب. لازم به ذکر است که برنامه قریبانه با حضور کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین سید بهادین ضیایی از ساعت 19 از رادیو معارف تقدیم شما شنوندگان خواهد شد.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
این پرونده باز است.
رایت موارد بهداشتی
هیچ کدومتون ماسک نداری؟ توی مغازه مگه همدیگر رو آلوده نمی کنید؟
موج
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
فرقی نمی کنه کجای ایران زندگی می کنید، هر کجا که هستید امیدوارم که خدا پشت و پناهتون باشه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 10:15:37 است.
سر کنم بی هوای تو، عادلانه نیست دوری من از دستهای تو. عادلانه نیست من بمانم و حسرت مدام، عادلانه نیست قسمتم از این عشق ناتمام. هم مسیر من حال زندگی رو به راه نیست، هم مسیر من حق ما دوتا در راه نیست، هم مسیر من حال زندگی رو به راه نیست، مسیر من حق ما دوتا در دعا
مادرم و سلامتی خانوادم از همه چی برام مهمتره. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
همطور که میدونید با وضعیت کرونا کسب و کارهای زیادی رو مختل کرده، بستای حمایتی کرونایی به صاحبان مشاغل زیادی پرداخت شده و همچنان در حال پرداخت. استان گیلان با پرداخت 255 میلیارد تومان تسهیلات به آسیب دیدگان از کرونا مقام دوم کشور رو در پرداخت این تسهیلات داره. برمی بعدی نمودار هست. خب طبیعتاً ممکنه به این موضوع بپردازم، ولی همطور که در بخش قبلی هم خدمتون گفتم، ما امروز در هیئت دولت سخنان ریاست جمهور رو داریم. به محض آماده شدن سخنان ریاست جمهور به صورت زنده و مستقیم میتونید شنونده باشید. اما در این لحظه نمودار.
نمودار. جستار در میان تازه ترین رویدادهای اقتصاد در نمودار.
به نام خدا و سلام به همه شما دوستان شنونده، همراهان همیشگی رادیو ایران، به نمودار امروز چهارشنبه خوش آمدید. بله، امروز چهارشنبه است، 23 مهر ماه مطابق با 14 اکتبر و 26 صفر. در تقویم رسمی کشور امروز روز جهانی استاندارد، این روز رو هم گرامی می‌داریم. برنامه امروز ما بخش نبض بازار رو خواهد داشت که سری خواهیم زد به بازار سکه و طلا و همینطور بازار سرمایه. پویش جهش تولید رو داریم و در بخش گفتگوی برنامه هم درباره این موضوع گفتگو خواهیم کرد که استاندارد کالا چقدر میتونه در جذب اعتماد مصرف کننده تاثیرگذار باشه. قبل از هر چیز این نکته رو هم اضافه بکنم، به محض اینکه صحبت‌های ریاست محترم جمهور آغاز بشه، برنامه قطع میشه. به صورت مستقیم از رادیو ایران شما میتونید شنونده این سخنرانی باشید، اما راه‌های ارتباطی با برنامه نمودار رو فراموش نکنید. دو شماره تلفن ما 220-486-225-009 و شماره پیامکمون 30900 در اختیار شماست. دوستان ازتون دعوت میکنم شنونده صحبت‌های جناب آقای دکتر روحانی باشید.
و ایام رحلت پیامبر عظیم و شأن اسلام، شهادت امام مجتبی علیه السلام و همچنین شهادت مولای ما حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. لازم میدونم از همه مردم متدین و فهیم و عاشق خاندان رسالت تشکر کنم که در دوران عزاداری 40 همه استانداردها رو مراعات کردند و علی رغم اشتیاقی که مردم به زیارت ابی عبدالله الحسین داشتند و راهپیمایی و مجالس عزا، خب راهپیمایی انجام نشد، سفر به عراق انجام نشد و عزاداری ها هم در چارچوب پروتکل های بهداشتی انجام گرفت. از مردم عزیز و عاشق خاندان رسالت تشکر و سپاسگزاری میکنیم و همچنین از مردم خواهش میکنیم که در ایام پایانی ماه صفر و ایام مصیبت و عزایی که در پایان ماه داریم، همچنان همه دستورات بهداشتی رو مراعات بکنن. مردم عزیز ما از پیشوایان دینی خودشون همواره درس‌های مهمی رو برای زندگی فردی و جمعی خود آموختند و می آموزند. اما نسبت به زندگی پیامبر عظیم الشأن اسلام، باید بیش از آنچه انجام گرفته دقت کنیم، درس آموزی کنیم و زندگی پیامبر که بالاترین شخصیت تاریخ انسانی است، نه قبل از او کسی به اون مقام آمد و نه بعد او کسی به اون مقام خواهد آمد. او که اشرف مخلوقات بود و اخلاقش پیام بود و زندگیش الگو بود که پیامبر در قرآن مجید با همین صفات توصیف شد، انک لعلی خلق عظیم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، او الگو و نمونه برای همه ما بود. این پیغمبر الگو و نمونه هم جنگ داشت و هم صلح داشت. این پیامبر بزرگ تاریخ و مرد نمونه هم عملیات تهاجمی داشت هم عملیات تدافعی داشت. این پیامبر روزهای پیروز شد در جنگهایی و روزهای دچار شکست شد. این پیامبر حکومت را بر مبنای قانون و پیام اداره کرد و پیمان اداره کرد. پیامبری بود که وقتی با مردم مکه صلح کرد، قرآن اون رو فتح مبین نامید، انا فتحنا لک فتحا مبینا، و بزرگترین پیروزی های پیامبر در سایه اون صلح بود که به دست آمد، بیش از آنچه که پیامبر در میدان جهاد کسب کرد. اونجایی که توان و نیروی کافی برای جنگ بود، پیامبر فرمان جنگ میداد، و اونجا که تعداد دشمنان و ابزار اونها بیشتر بود، فرمان دفاع و تدافع میداد. در جنگ احزاب، در جنگ خندق، پیامبر در پناه قدرت ایمان و پناه خندق در برابر دشمنان ایستادگی کرد. تمام کفار و اهل کتاب در مدینه احساس امنیت می کردن و هیچ جایی را در جزیره العرب بر مدینه ترجیح نمی دادند. امنیت مردم در هر دین و مرام و سلیقه‌ای که بودند در کنار حکومت پیامبر حراست می شد و حفاظت می شد. پیامبر همه سنن نادرست را زدود و از بین برد. تبختر‌های نابجا، غرورهای نابجا و اون چه که در اون جامعه نسبت به زنان و جوانان متاسفانه روا می شد و شما می دیدید که حتی به خود اجازه می دادند دختران رو زنده به گور کنند، پیامبر عظمتی به زنان داد همسان مردان. و این کار کار کوچکی نیست. جامعه‌ای که دختر را ننگ می دانست تبدیل شد که تولد دختر را رحمت می نامید و می دانست این دختر رحمت را در این خانه آورده و احترام پسران و دختران مساوی شد و عبادت هر دو یکسان شد و حقوق اونها حقوق عادلانه شد. اینکه در دوران پیامبر جوانان مقام پیدا کردند و پیامبر یک جوانی را به بزرگترین لشکر خود اسامه رو فرماندهی بخشید و به تمام اصحاب و یاران خود گفت که در برابر این فرمانده جوان باید تسلیم و تابع باشید. پیامبری که در جامعه اعتدال را آورد و با این